ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام دولت آمریکا از برنامه‌های تازه این کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی خبر داد. یک نماینده مجلس از انعقاد قرارداد ساخت فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه خبر داده است. و یک عضو شورای شهر تهران میگوید نهادهای وابسته به سپاه پذیرفتند در ارتباط با پرونده فساد عیسی شریفی به شهرداری خسارت دهند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. به چند خبر توجه فرمایید. جینا مک‌کارتی، مشاور اصلی امور اقلیمی دولت آمریکا، روز یکشنبه گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده سیاست‌های بیشتری را برای مقابله با تغییرات اقلیمی اعلام کند. به گزارش رویترز و به گفته مشاور اصلی امور اقلیمی دولت بایدن، دولت جدید آمریکا از چین خواسته است تا برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر سختگیری کند. خبرگزاری رویترز میگوید به بخشنامه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد آقای بایدن قصد دارد تا 27 ژانویه 8 بهمن ماه دور دومی از فرمان‌های اجرایی ریاست جمهوری را امضا کند که بر اساس آن اولویت مبارزه با تغییرات اقلیمی در داخل کشور به عنوان موضوع امنیت ملی تلقی می‌شود. جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا که هم‌اکنون تیم مبارزه با تغییرات اقلیمی آمریکا را هدایت می‌کند، گفته که دولت بایدن فشار دیپلماتیک بر چین برای مبارزه جدی‌تر با تغییرات اقلیمی را آغاز کرده است. هادی بیگی‌نژاد، عضو هیئت رئیسی کمیسیون انرژی مجلس ایران، از بستن قراردادهای ساخت فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس زمان ساخت این دو نیروگاه را به ترتیب 8 و 10 سال اعلام کرد. آنطور که این عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران اعلام کرده، پیریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام است و آماده سازی زمین محل ساخت واحد سوم این نیروگاه نیز آغاز شده است. تکمیل فاز نخست نیروگاه هسته‌ای بوشهر سال 1374 به روس‌ها سپرده شد و تأخیر در تحویل این نیروگاه که بیش از یک دهه طول کشید، به گفته کارشناسان زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی به ایران وارد کرده است. نیروگاه اتمی بوشهر در 17 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در امتداد ساحل خلیج فارس در جنوب غربی ایران قرار دارد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار یک توافق تجاری تازه میان دو کشور شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر نخست وزیری بریتانیا روز شنبه اعلام کرد بایدن و جانسون درباره مزایای بالقوه یک تجارت آزاد میان دو کشور گفتگو کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به توافقنامه تجاری، موضوع گفتگوی رهبران دو کشور را تغییرات آب و هوایی، مسائل مربوط به همگیری کرونا و همچنین اولویت‌های سیاست خارجی در قبال چین، ایران و روسیه اعلام کرده است. یک روز پیش از این نیز جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای توافق تجاری جدید ندارد و بیشتر بر روی کنترل همگیری کرونا و تصویب بسته مشوق‌های مالی برای احیای اقتصاد آمریکا متمرکز است. بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا قصد دارد کنترل سیاست بازرگانی خارجی خود را دوباره به دست گیرد و به شدت تلاش دارد تا توافق تجارت آزاد با ایالات متحده را به سرانجام برساند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه این گزارش، مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جیک سولیوان توافق کردند به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح موسوم به ابراهیم، عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه به واشنگتن می رود تا با مقام‌های دولت بایدن درباره ایران گفتگو کند. کرملین روز یکشنبه سفارت ایالات متحده در روسیه را به دخالت در امور داخلی خود و اعتراضات گسترده در این کشور برای آزادی الکسی ناوالنی منتقد رئیس جمهوری روسیه متهم کرد. پیشتر سفارت آمریکا با فرستادن هشدار تظاهرات به شهروندان آمریکایی ساکن روسیه از آنها خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنها جریان دارد دور بماند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نامناسب خواندن این پیام سفارت آمریکا را به نقض قوانین روسیه و حمایت از اعتراضات آنچه غیر مجاز خوانده شده متهم کرده است. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تا کنون پذیرفتند که 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت بدهند. این عضو شورای شهر تهران در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه شرق منتشر شده تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده مربوط به سالهای 92-93 است و پرونده مفصلتر و میزان خسارت واقعی بیشتر است. پیش از این نیز محمد جواد حقشناس عضو دیگر شورای شهر تهران اعلان کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی 1300 میلیارد تومان است. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، عیسی شریفی قائم مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا هم شرکت داشته و گفته شده است که به 20 سال حبس قطعی و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند، ولی درباره رأی محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفاتشان خبری منتشر نشده است. عیسی شریفی شهریور سال 96 بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت رسا تجارت نیز زیر مجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و شرکت رسا تجارت در جریان قراردادهایی که 22 هزار میلیارد تومان ارزش داشته مرتکب تخلفات گسترده شدند و پس از 3.5 سال بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است. علاوه بر این پرونده در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم نماینده مجلس ایران پرونده همچنین پرداخت 65 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده. محمد باقر قالیباف که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهار نظر نکرده است. آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران مهمترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرای شهرداری تهران در کنترل مستقیم او قرار داشت. در این ارتباط ارزیابی و تحلیل رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران را می‌شنوید. رضا علیجانی:
این پرونده البته داره مدیریت میشه به نظرم، چون قوه قضاییه خودش اطلاع رسانی نمی کنه، همه چیزو محرمانه نگه داشته و نوک یک کوه یخیه که بیرون زده. آمار و ارقام و عددا واقعا دهشتناکه. 5000 میلیارد تومانی که سپاه پذیرفته، حالا برگردونه تا کنون حدود 1% بودجه کشوره، که مبلغی که به همین آقای عیسی شریفی دوستانش برمیگرده 1/5 این مبلغه، یعنی عددها بسیار بسیار نجومی و عجیبه که وقتی اعداد در این سطح هست هیچ گونه اطلاع رسانی داده نمیشه و این خوب از مسئول بودن سپاه و سپاهیان و اطلاعاتی‌ها و نیروهای ولایی نزدیک به بیت حکایت میکنه. اما اگه بخوام از نمای نزدیک به داستان نگاه بکنیم که چرا اصلا این مسائل داره رسیدگی میشه و به تعبیر مسئله فساد داره مدیریت میشه، به نظر من دو تا دلیل داره. یکی کمبود منابع و نقدینگی پس از تشدید تحریم هاست که خوب همه اجزای نظام دچار این مشکل هستن و بالاخره باید جیب همدیگه در بیارن. حالا کسایی که بیشتر خوردن باید بیشتر بفرازن کشور داره بشه یا جریان خودشون بی نقدینگی نمونه. دومش هم رقابت بانده قدرت و فساد با همدیگه است. این از نمای نزدیکه. اما اگه یه مطور از نمای دورتر و عمیق‌تر ببینیم، ما یه اقتصاد پنهان داریم همونطور که دولت پنهان داریم، یعنی دولت بیت، دولت سپاه، و اینا برخواسته از وضعیت کشوره، یعنی نظام مطلقه ولایت فقیه که چرخه قدرت و ثروت درش دموکراتیک نیست، بر اساس راندخاری فضای اجتماعی زیر سرکوب و سانسور. هر کسی که به این گوشه ای از این راندها نزدیک بشه و بخواد افشاگری بکنه، اصلا سر و کارش با دستگاه قضایی و سرکوب میفته. از طرفی نوعی اختلال در نظام ارزشی و پروپاشی اخلاقی مسئولین نظام هم هست. یعنی شما هر رو دست میذارین وقتی فساد ساختاری گفته میشه، یعنی گویی حکومت از درون هم دچار فروپاشی اخلاقی شده. یک جنبه دیگر مثلا که شاید بشه بهش پرداخت این هست که یه سیر پوسیدگی داره نظام ولایی طی میکنه. یعنی حکومتی که یه زمان حکومت اکثریت در اقلیت بود، حالا درست برعکس شده و اساسا هیچ اهمیتی به اکثریت، به افکار عمومی داده نمیشه. یعنی وقتی مثلا آقای صدیقی در اوج آماج انتقادات افکار عمومی است به خاطر اینکه میگه مرده چشاشو باز کرد، یه دفعه میشه تک سخنران آقای خامنه‌ای، روزخان آقای خامنه‌ای، یه دو لج بازی با افکار عمومی است. یا آقای قالیباف به نظر من تنها فردی نیست که مسئولیت آهنین داره و حالا در این نوک کوه یخی هم داره اسمش آمده تو افکار عمومی، چون آقای شریفی خب معاون آقای قالیباف بوده، آقای قالیباف رئیس مجلسه و معاونش داره دادگاهی میشه در این سطح. به نظر من افراد بیشتر و بالاتری هم در این صحنه هستن که داره مدیریت میشه و از افکار عمومی، از مردمی که غریبه و پنهان و نامحرم حساب میشن و گویی مهمان این کشورن و حضرات میزبان این کشورن، داره پنهان نگه داشته میشه. اما به اصطلاح این به پایان خواهد رسید. و از یک جنبه دیگر هم میشود گفت اونهایی که تبلیغ حکومت نظامی ها میکنن، این فسادی است که نظامی ها در کشور کردن. و اون کسانی هم که برای آینده مردم رو از نامزد نظامی میترسانن، اونها هم فریبکاری میکنن، چون مملکت از هم اکنون زیر یوغ استعمار، چپاول و غارت نظامی ها قرار داره.
تحلیل رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران را میشنیدید. این بخش خبری را با دو خبر کوتاه دیگر به پایان میبریم. مقامات اندونزی روز یکشنبه از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشور بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی با اعلام این خبر گفته است که نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده. عدم افراشتن پرچم، خاموشی سیستم‌های شناسایی، لنگراندازی غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشتی‌ها و ریختن روغن در دریا از جمله تخلفات اعلام شده. و اینکه خلیج گرگان، بزرگترین خلیج دریای خزر و یکی از مجموعه‌های ارزشمند زیست محیطی در سطح جهانی، بر اثر بی‌توجهی در حال خشک شدن کامل است. حدود 27% از حساس‌ترین واحد اکولوژی خلیج گرگان که ارزش آن بیش از 80% ارزش زیستگاهی تمام این خلیج بوده، به کلی خشک شده است. حمید علیزاده لاهیجانی، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، با اعلام این خبر گفته است که با بی‌توجهی‌های فعلی این خلیج به زودی به یک تالاب مرطوب داخلی تبدیل می‌شود. خلیج گرگان در سال 1354 به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر ثبت شده بود. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. خبرها رو میتوانید بر روی سایت رادیو فردا.com پیگیری کنید. اما بعد بخشی بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر.